الفصل الثالث فی نفخ الصور. فصل سوم این رساله شریف در نفخ الصور. ما وقتی به بیانات دینی مراجعه میکنیم، در بیانات دینی یه سلسله حوادثی اتفاق میفته که به ترتیب به این شرحه. بخش اول همین تاریخ بشره که از حضرت آدم شروع شده تا زمان ما، و اون چی که در بیانات دینی اومده، قرآن کریم البته به بعضیاش به صراحه اشاره کرده، بعضی رو تصریح کرده، بعضی رو اشاره کرده، و اون این است که این تاریخ، تاریخ بشر به یه نقطه ختم میشه که اون نقطه، نقطه پر شدن زمین از ظلم و ستم هست. در این نقطه حادثه اتفاق میفته به نام ظهور، که ظهور آمدن مردی است که جهانو از عدل پر میکنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بعد از این دوران، دوران دیگه فرا میرسه به نام رجعت، و بعد از دوران رجعت تومار بساط این نسل بشر برچیده میشه. چند تا جمله کلیدی در فرمایشات علامه طباطبایی هست که از اون جملات کلیدی فهمیده میشه این سیری که ما الان ازش سخن گفتیم، یعنی رسیدن به ظهور و رجعت و پایان دنیا و فرارسیدن قیامت، که ما الان موضوع سخن اون از اینجاست. ما میخوایم از فرارسیدن قیامت سخن بگیم، یعنی اون لحظات که تومار این زندگی برچیده میشه. و ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همگان در یک میقات و وعدگاهی جمع میشن و به طبق همون بیانات صریح قرآن کریم به حساب ها رسیدگی میشه و قیامت برپا میشه و انسان ها به دو گروه سعید و شقی تقسیم میشن و هر کدوم رستگار آخرین منزلگاهشون میشه. اما همونطور که ما قبلا هم عرض کردیم که این عرض ما از فرمایشات علامه استفاده کردیم، ایشون در یک نقطه در ذیل یکی از آیات قرآن کریم روایاتی رو مطرح میکنه که این روایات سه دسته بیان دارن. یه دسته این آیه رو مربوط به زمان ظهور میدونن، یه دسته این آیه رو مربوط به زمان رجعت میدونن، یه دسته این آیه رو مربوط به قیامت میدونن. ایشون میگه که این سه دسته روایات علاوه ظاهر تا اینجا باید با هم منافات داشته باشن دیگه، بالاخره آیه یک کدوم از سه تا واقعه رو داره بیان میکنه. اما ایشون میگه این سه دسته روایات با هم هیچ تعارضی ندارن. دلیلش هم این هست که این سه اتفاق در حقیقت سه پرده از یک نمایشه، و اگه بخوایم برای اون نمایش یه نامی رو انتخاب بکنیم، نام اون نمایش پرده برداری از حقیقته. همونطوری که الان در این اتفاق داره میفته، یعنی زندگی بشر هر چقدر که جلو میره، بشر از اون بساطت اولیه خودش بیرون میاد، ذهنها رشد و شکوفایی پیدا میکنه، گرچه در مقام عمل دنیا همون دنیای جاهلیت سابقه، فقط جاهلیتش جاهلیت مدرنه، اما در مقام رشد و تفکر انسانها رشد میکنن و حقایق پرده از مقابل چهرهشون برداشته میشه. علت این که به زمان ظهور هم میگن، ظهور همینه، چی ظهور میکنه؟ بله طبیعتاً امام زمان که در پرده غیبت ظهور میکنه، اما اون که به زمان ظهور گفتن، ظهور در حقیقت ظهور حقایقه، از حقایق پرده برداری میشه. همین اتفاق در رجعت میفته، همین اتفاق در قیامت میفته. در تمامی مراحل قیامت که ما الان از این فصل سوم تا فصل 16 این کتاب میخواییم راجع به این مراحل سخن بگیم، در هیچ مرحله یک حادثه اتفاق نمیفته، چیزی حادث نمیشه، پرده برداشته میشه. این داستان قیامت. در نتیجه ما الان در انتهای این فصل میرسیم به آخرین فرازی که این فصل داره. البته امروز شاید نرسیم، بحث بسیار پیچیده و سنگینیه. در زیل اون آیه که میگه و سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها سراب بودند. در زیل اون آیه انشاءالله مفصل بحث میکنیم، ولی از اینجا قدم به قدم جلو میریم تا حقایق این داستان یعنی نفخ صور روشن میشه. نکته دوم این که خود نفخ صور خودش یکی از حوادث پایان دنیاست. به حوادثی که در پایان دنیا اتفاق میفته میگن اشراط و ساعه. ساعه همون قیامته، یکی از اسامی قیامت ساعته. یه سلسله حوادثی باید اتفاق بیفته تا قیامت برپا بشه، اینا نامش اشراط و ساعه است. یکی از این حوادث نفخ صوره. اگر به سوری مثل سوره تکویر مراجعه کنیم یا سوره انفطار، این سور به بهترین و زیباترین شکلی حوادثی رو که اون روز اتفاق میفته رو بیان میکنه. از شمس و کورت، یه روزی فرا میرسه که خورشید تیره میشه و از نجومون کدرت، ستاره ها از درخشش میفتن، و از الجبال و سیرت، کوها را میفتن، و از الاشار و اتلت، حیوانات پریشان میشن، و از الوحوش و حشرت، و از الموعودت و سئلت، و از البحار و فجرت، دریاها به جوش میان، از السماون فطرت، آسمان شکافته میشه. ان زلزلت الساعت شیء عظیم، اون روز یه زلزله اتفاق میفته که بسیار شیء عظیمیه، اینقدر عظمت و وحشتش زیاده که تزهل و کل مرزعت اما ارزعت و تزع و کل ذات حملن حمله. اینجا یه تعبیر لطیفی در آیه هست، کسانی که با ادبیات آشنان میفهمن، در لغت عرب گاهی از اوقات تا برای فعلیته نه برای تعنیس. صفاتی که مختص مؤنثه هیچ وقت تا نمیگیرن. مثلا مرزه، مرزه تا نمیگیره، مرزه یعنی شیر دهنده. اما آیه میگه یه اومد تزهل و کل مرزه اتن، این تا رو میگن تا فعلیت. عمق فاجعه رو نشون میده. یعنی چی؟ مرزه یعنی مادری که کودکشو در آغوش گرفته داره به شیر میده. این که انسان کودک خودشو در گهواره رها کنه بره پی کار خودش در اثر زلزله، خب این باز ممکنه، اما این که آدم بچهش در آغوشش باشه، این خیلی سخته که آدم بچهشو رها کنه، اونم یه مادر، مادری که داره فرزند شیرخوار خودشو شیر میده در آغوش خودش. این تا این معنیش اینه، یوم تزهل و کل مرزعت اما ارزعت، یعنی انقدر این حادثه سهمگینه که مادر کودک خودشو که در آغوشش داره به شیر میده رها میکنه. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که کودک پیر میشه. اینا تمامش تعابیری است که آن مقداری که میشده بیان کنن بیان کردن به زبان ما، و الا قابل بیان نیست که چه حادثه ای قرار اتفاق بیفته. که شاید با جلوتر رفتن در این مبحث یه مقداری ما بتونیم متوجه بشیم که چه اتفاقی میفته که قرآن کریم از اون اتفاق اینطوری تعبیر وحشتناک و دهشتناک میکنه. در بین تمام این حوادث که به نام اشراط و ساعه معروفه، یکی از این حوادث نفخ صوره. خب نکته دوم هم تمام شد، وارد اصل بحث میشیم. منتها قبل از اینکه اصل بحث رو بگیم، یک اصل تفسیری که بارها ما عرض کردیم، در این جلسه هم چندی بار عرض کردیم، اینو ما فراموش نکنیم. اگر این اصل فراموش بشه، شاید بسیاری از نکاتی که از آیات قرآن کریم فهمیده میشه رو ما نفهمیم. اون اصل تفسیری این است که لغت دو تا معنی داره. لغت یک معنا داره، دو تا جنبه داره، نه دو تا معنی. لغت یک معنا داره، یک مصداق داره. به یه تعبیر یه کمی دقیق تر، لغت دارای یک مصداق و دارای یک غایته. مثلا شما وقتی میگید چراغ، چراغ مصداقش که لامپه، اما غایتش یعنی هدف چراغ روشناییه. در طول زمان وقتی که زمان میگذره مصداق ها عوض میشه، اما خصوصیت اون غایت هیچگاه عوض نمیشه. خیلی ممنون. یعنی از اول تاریخ تا امروز چراغ، اگه میگفتن چراغ، غایتش روشنایی بوده، امروز هم روشناییه، هزار سال بعد هم روشناییه، اما چراغ هزار سال پیش و 500 سال پیش و 100 سال پیش و امروز و چراغ 100 سال آینده با هم فرق میکنه در زمان. و علیکم السلام. خود ما دیدیم بسیاری از چراغهایی که الان امروز مصرف میشه و استفاده میشه، شاید 30 سال پیش هیچ وقت همچین چیزایی اصلا نبود، اگه هم به ما نشون میدادن نمیفهمیدیم اینا چراغ. اینا رو اگه به پدر بزرگای ما نشون بدن، اگه اونا زنده بشن، اونا اصلا نمیفهمن که اینا چراغه. قرآن کریم به زبان ما سخن میگه. ما باید با این اصل تفسیری پوسته معنا رو بشکافیم، به عمق مطلب دست پیدا کنیم، ببینیم آیا این لغت که داریم میگیم مقصودش همین لغته یا نه، باید از پس پرده لغت انسان چیز دیگری رو درک کنه. با توجه به این اصل تفسیری، سور یک بوخهایی بوده که از شاخ حیوانات تهیه میشده. حالا مثلا شاخ گاو بوده، شاخ گوزن بوده، هر حیوانی که شاخ بزرگی داشته، که شاخ توخالی داشته، اینا وقتی که در این شاخ میدمیدن یه صدای خیلی بلندی به وجود میومده که مثلا این سور با بوغ هم فرق داشته، بوغ هم بوده سور هم بوده، ولی این یه صدای عظیمتری داشته. میگم به یکی گفتن اسمت چیه؟ گفت نیم منبوغ. گفتم آخه این چه اسمی نیم منبوغ؟ گفت من اسمم منصوره. گفتم من که نیست، ولی نیم من که دیگه هستم، که سورم نیست ولی بوغ که دیگه هستم. حالا این سور از بوغ بزرگتر بوده. وقتی میدمیدن در اون بوغوه و قوقای لشکر و سر صدای چکاچک شمشیرها و صدای اسب‌ها و اینا، این صدا رو میشنیدن، یه بوغ میزدن لشکر جمع میشده، یه بوغ میزدن حمله میکرده. این ابزار اعلام به لشکر بوده، یعنی وسیله جمع کردن و پراکنده کردن بوده. قرآن کریم تعبیری داره به نام نفخ سور، در سور دمیدن. به طور قطع، حالا این قطعیتشو از کجا میگیم؟ قطعیتشو از اینجا، از عوالم وجود میگیم، که در اون عوالم چون ماده وجود نداره، قطعا دیگه شاخ گاو هم وجود نداره. مثلا جناب اسرافیل که یکی از چهار ملک مقرب خداست، مأمور سوره. بعد مثلا تصورات ما اینه که یه شاخ گاو بزرگی مثلا در آسمان ها نصب شده، ایشون هم اونجا نشسته تا خدا هم بهش دستور بده بدن در این سورم. نه، اینجوری نیست، این کنایه است. شما پوسته معنا رو کنار بزنید، سور یک شاخ گاو نیست. یک حادثه ای اتفاق میفته، یک دمیدنی اتفاق میفته. میگن که شاگرد گفت که استاد وقتی که مقدمه کتابو برای من خوند، یه داستانی هست، حالا شاگرد استادو نمیخوام نام ببرم، جناب آقای فاطمی نیا میگفت مثلا من میگم یه سری هست، فقط بیرون منبر میاد میگه اون سره چیه؟ من واسم بگم که حالا بعد جلسه هم نپرسید الان اونا کیان. استادان بزرگی، استاد بزرگی بوده در فنی، کتاب بسیار مهمی داشته، همش مشغول شد، شاگرد بسیار مهمی هم داشته. شاگرد نقل میکنه میگه استاد وقتی مقدمه یه کتابو برای من خوند، حالتی به من دست داد که تمامی مطالب کتابو فهمیدم. از وقتی یه چنین ارتباطاتی در مقام استادی و شاگردی بوده. این که میگن نفس استادی واقعا یه چیزیه، اونایی که نچشیدن نمیفهمن مثل ما، ولی اونایی که چشیدن میفهمن که نفس استادی یعنی چی. این یه نوع دمیدنه. یک مأموری هست به نام جناب اسرافیل، یک حادثه‌ای هست به نام نفخ صور که قطعا از جنس فوت کردن در درون یک شاخ نیست، ولی اتفاقی میفته که اون مأمور مأموریتش در این عالم قبض و بست عالمه. چطور کار قلب قبض و بسته؟ قلب با یک قبض خون رو جمع میکنه، با یک بست خون رو پمپاژ میکنه در تمام اعضای بدن، با بست قلب تمام بدن احیا میشه. یه لحظه اگه این قبض و بست متوقف بشه میگن قلبش از حرکت ایستاد دیگه، مرده طرف، تمام اعضا جواره از کار میافت. او مأمور قبض و بست عالمه، یعنی با یک نفخه که حالا آیا اون نفخه چگونه است که قطعا اسمیست از اسماء خدا مثل سایر اسماء خدا، حالتی در عالم منتشر میشه که تمامی موجودات، ام از موجودات عالم ماده، موجودات عالم مثال و موجودات عالم مافوق مثال، یعنی عالم عقل، و تمامی موجودات در تمامی آسمان‌ها و زمین قبض روح میشن. این نفخ صور اینه. و طبق تعابیر قرآنی دوباره این اتفاق میفته و تمامی موجودات به حال اول خودشون برمیگردن و حرکت به سوی داستان قیامت و مراتب قیامت آغاز میشه. این داستان نفخ صوره. حالا این مقدار از عبارت رو بخونیم. الفصل الثالث فی نفخ الصور. قال سبحانه یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور دمیده میشه، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، آن که در آسمان ها و زمین است. آسمان ها وقتی تعبیر جمع بسته میشه در رساله شریف توحید مرحوم علامه طباطبایی یه فصل مشبهی در مورد آسمان‌های هفتگانه داره، اونجا می‌فرماید که آنچه که ما می‌بینیم آسمان اوله، آنچه که تلسکوپ‌ها می‌بینن، تا وقتی که می‌بینن، تا وقتی که ببینن در آینده، هر آنچه که کشف میشه در درون کهکشان‌ها این آسمان اوله. آسمان‌های بعدی هیچ کدوم از جنس ماده نیست، باطن این عالمه. همونطور که زمین‌های هفتگانه داریم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، زمین های هفتگانه، ایشون میگه زمین اول همین زمین ماست، زمین های بعدی هم باطن این عالمه. در روایات هست که شیطان در عرض سابعه زندگی میکنه، در زمین هفتم. اینجا میفرماید که آن که در آسمان هاست، از همینجا معلوم میشه آن که در آسمان هاست یعنی جمیع موجودات، هم از انسان و جن و ملائکه و حیوانات و گیاهان، همگان، هر کی غیر خداست، فزع، همه دوچار فزع میشن از هول و حراس این نفخه. و من فی الارض الا من شاء الله. از این تعبیر آخری که الا من شاء الله معلومه که یه عده دوچار فزع نمیشن. اینو داشته باشیم در آخر فصل ازش سخن میگیم که اینا کیان. این معیده، این تیکه آیه معیده، یکی از مهمترین مطالبیه که ما عرض کردیم از فرمایشات علامه طباطبایی. و قال سبحانه و نفخ فی الصور، در تعبیر دیگه اونجا از کلمه فزع استفاده کرد. فزع یعنی هراسناک شدن و ناله کردن و فریاد زدن. در تعبیر دوم می‌فرماید نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه دوچار صعقه میشن. صعقه به حالت مدهوشی میگن، حالت مدهوشی میشه صعقه، یه چیزی مافوق مرگه، چون مرگ در تعابیر روایی و آیات قرآن برای ملائکه جا به کار نرفته، ولی صعقه برای ملائکه به کار رفته. چون در این تعبیر نفخ صور ملائکه هم با انسان شریکن، علامه میفرماید از تعبیر موت استفاده نکرده قرآن میکریم، از صعقه یعنی اون حالت مدهوشی استفاده میکن. دوباره در اینجا میفرماید الا من شاء الله، یه اضافه هم داره، ثم نفخ فیه اخرى، بار دیگر در صور دمیده میشه، فاذا هم قیام ینظرون، یک باره و یک جا، این اضافه رو بهش میگن اضافه فجاییه، یک باره و یک جا همگان برپا میخیزند و شاهد و ناظر اوضاع اون صحنه اون نشه است. در جای دیگه قد ورد فی روایت عن سجاد علیه السلام، در این آیه معلوم شد که نفخه دوتاست، اما می‌فرماید که در از امام سجاد نقل شده که ان النفخات ثلاث، سه تا نفخه داریم. نفخه الفزع، اون نفخه اول که آیه اول همون فزع ایجاد میشه، یعنی همه دچار هراس میشن. نفخه الصعقه، نفخه صعقه که آیه دوم بیان فرمود که همگان مدهوش میشن. و نفخه الاحیا، نفخه احیا که همه زنده میشن. میفرماید و یمکن تنزیل ذالک الی ما سیأتی من معنا قوله سبحانه ما ینظرون الا صیحه واحده تأخذهم و هم یخصمون والله اعلم. از این آیه میشه تایید اینو گرفت. حالا به هر حال اقل مطلب این است که دو تا صعقه داریم، حالا اگه سه تا نباشه. بعد میفرماید که فن نفخت و نفختان، دو نفخه است. نفختون للاماته، یه نفخه‌ای که کارش اماته است، همه رو میمیراند. و نفختون للاحیا، نفخه دوم که همه رو زنده میکند. ولم یرد فی کلامه سبحانه و ما یمکن و ان یفسر به معنی سور من حیث اللفظ. در آیات چیزی نیامده که ما بتونیم لفظ سور و تفسیرش رو از خود آیات بگیریم. اما هو فی اللغت سور، در لغت القرن، به شاخ میگن سور. و ربما کان یسقب و ینفخ فیه، یا سوراخ بوده یا سوراخش میکردن درش میدمیدن. ولا ورد فی نفخت الاولا الا الایتان فی سوره النمل و زمر. در مورد نفخه اولا فقط دو آیه در سوره مبارکه نمل و زمر داریم. الا انه سبحانه خدای تعالی عبر عن معناه فی مواضع اخر به صیحه و به زجره. در جای دیگه تعبیر به صیحه یعنی فریاد بلند، یا زجره شده. زجره یعنی با زجر و شکنجه راندن، این میشه زجره. و هی از صیحه و به ساخه، در جای دیگه تعبیر به ساخه شده. و هی از صیحه و شدیده، صیحه شدید رو میگن ساخه. در جای دیگه تعبیر به نقر شده، ازا نقر فی ناقور، وقتی دمیده میشه در ناقور. ناقور هم یه چیزی مثل همین سور بوده. قال سبحانه ان کانت الا صیحه واحده و ازا هم جمیع لدینا محضرون، یا فرموده ان نماهی زجره واحده و ازا هم به ساهره، سوره نازعات. جای دیگه فرموده فازا جاءت الصاخه یوم یفر المرء، وقتی که در ساخ، وقتی ساخه فرا میرسه اون فریاد شدید. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، انسان از پدر و مادر و فرزند و دوست و آشنای خودش فرار. و قال سبحانه فاذا نقر فی الناقور، وقتی که در ناقور دمیده میشه. فذالک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین، بسیار روز شکنجه بار و اسرت آمیزیه برای کفار. و قال سبحانه واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، روزی که یک منادی از مکان قریبی صدا میزنه. که حالا این تعبیر خود مکان قریب تعبیر عجیبیه، اگه اینا باز بشه خیلی از حقایق در مورد این داستان روشن میشه، که انشالله اشاره میکنیم در فرازهای بعدی. یوم یسمعون الصیحه بالحق، همین که میگه مکان قریب، معلومه که یک شاخ گاوی در آسمان هاست که اونجا دمیده بشه نیست. مکان قریب کجاست که منادی از اونجا صدا میزنه؟ یوم یسمعون الصیحه بالحق ذالک یوم الخروج، اون روزی که این صدای صیحه رو بشنون روز خروجه. فمن هنا یعلم، بعد از اون که این آیاتو کنار هم بیان میکنه میفهمید که از اینجا معلوم میشه که ان مثل السور مع نفختیه، داستان سور و دو نفخه و دمیدن در سور، مثل ما یصنع فی الاساکر المعدت للحضور الی غایه، داستان یک لشکریه که آماده شده برای حرکت به سوی یک غایت. فینفخ فی السور مرتن، یک بار میدمن انس کتو، ساکت بشین گوش کنیم به صدای گوینده و فرمانده سپاه. و و تهیئ للحرکه، آماده حرکت بشید. و ينفخ ثانیتا، بار دوم دمیده میشه. انقوم و ارتحلوا، که بلند شین و راه بیفتید. همین مقدار اگه دقت کنیم خود اینجا اسراری رو کشف میکنه. شما تصور بفهمید یه سپاهی که در هم و بر هم هر کسی مشغول یه کاریه، یکی داره شمشیرش رو تیز میکنه، یکی داره اسبش رو آماده میکنه، یکی داره اسبش رو زین میکنه، یکی داره خیمهش رو جمع میکنه، سر و صدا و شلوغی، یعنی هر کس مشغول به کاریست. با دمیده شدن در اون سور همگان کارهای خودشون رو رها میکنن، متوجه اون گوینده میشه. همینو قیاس کنیم ببینید که در نفخ سور چه اتفاقی میفته. انسانهایی که هر کسی مشغول یک کاری هست، با دمیده شدن در سور همگان کار خودشون رو رها میکنن. یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. در نفخه دوم میگن قومو، حرکت کنی. حالا حرکت چه حرکتی؟ آیا حرکت از مکان به مکانه؟ حرکت طی مکان قدم برداشتنه؟ یا حرکت حرکت سیر علمی پرده برداری از حقایق قیامته که قطعا اون اولیه نیست، این دومیه؟ فسور موجودن حاملون لسیحتین، سور یه موجود حقیقیه که این دو وظیفه کار اوست. منتها در مقام جمع آوری یک لشکر، دمیدن در سور و توجه سپاه به اون صدا یک امر اعتباریه. یعنی می شود که یک کسی هم توجه هم نکنه به اون صدا. اما اینجا یه حادثه دیگه است. حادثه به گونه دیگه اتفاق میفته. در آیه فرمود اخذوا من مکان قریب، یوناد المناد من مکان قریب. یعنی چی؟ یعنی تمام رگ و ریشه و حیات و قدرت و حرکت و توجه و علم این شخص در چنگال اونه. اون وقتی اراده میکنه همه وجود این متوجه اون معنا میشه. تعابیری در قرآن کریم هست که عرض کردیم باید به عمق تعبیر توجه کرد. مثلا می فرماید که لنصف ان به ناسیه. در دعای کهن داریم یا من به یدهی ناسیتی. ناسیه موی پیشانی، اینو میگن ناسی. شما اگه موی پیشانی کسی بگیرید بکشید، تمام بدن اون شخص با شما میاد جلو دیگه. دستشو نگرفتیم، یقهشو نگرفتیم، اما پیشانیشو گرفتیم، موی پیشانیو کشیدیم، اون همه بدنش میاد به سمتشون. از این حالت تعبیر میکنن در عرب به این که وقتی میگه کسی میگه یا من به یده ناسیتی، یعنی همه اختیارات من در دست تو. باز این که ما به یک کسی بگیم همه اختیارات من در دست تو، دو جوره. یه موقع است که بنده به شما میگم اختیار من دست شماست. این همه قراردادیه، یعنی شما هر کاری بگی من انجام میدم. اما یه موقع هست که جان من در دست شماست. این نفسی که فرو میره، اگه شما، البته ما مصداق برای این نداریم، همچین چیزی نداریم تو عالم خودمون. این رابطه بین هیچ دو نفری برقرار نیست که بگی که این نفسی که من فرو بردم بیرون آمدنش به دست شماست، اینطوری نیست. اما نسبت به حق تعالی یه چنین خاصیتی داریم. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب انسان در دست خداست. انسان مطلقا نمیتونه بگی که من این امر رو دوست دارم، از اون امر بدم میاد، دوست داشتن و بد اومدنم در اختیار خودمه. همگان میفهمن که ناحیه قلب در اختیار خودشون نیست، دوست داشتن و بد آمدن در اختیار خودشون نیست، از جای دیگری میجوشه دوستی و دشمنی. حالا اون کیه که دوستی و دشمنی در اختیارشه؟ بالاخره از یه جایی میجوشه دیگه، معلول که بدون علت نمیشه. وقتی که بنده یک کسی رو دوست دارم، یک کسی بدم میاد، این معلوله، یه علتی داره. اون کجاست؟ دست خودم هم که نیست، خودم میفهمم دست خودم نیست. اون کیه؟ اون کسی ناسیه من در دست اوست. اون کسی که ناسیه من در دست اوست، اعوان و انصاری داره، ناسیه احیا و اماته رو به دست اون داده. لذا جناب اسرافیل که مأمور سوره اینگونه در سور میدمه، نه در میدن اعتباری قرار دادی که مثلا یه صدای بلندی بیاد همه بترسن و متوجه اون صدا بشن، اینطوری نیست. برای همین آیه فرمود یوناد المناد من مکان قریب، از یه مکان قریب صدا میزنه. از کجا صدا میزنه؟ از درون جان انسان صدا میزنه. مثل اون آیه که وقتی میخواد از جان گرفتن سخن بگه میگه اخذو من مکان قریب، از یه جای قریب میگیرنت. اون جای قریب بیرون که نیست، از درون خود انسان. پس سور یک موجوده حامل دو سی هست. چگونه حامله؟ اون گونه که آب حامل سقایته، آب حمل کننده رفع تشنگیه. شما وقتی آب میخورین تشنگیتون برطرف میشه، یعنی آب حامل ساقیه. بله ممکن است که انسانی حامل ساقی بشه، یعنی اون انسان اراده کنه تشنگی برطرف بشه. یه طلبه‌ای در نجف اون زمانایی که خیلی زندگی اونجا سخت بود، از شدت گرسنگی دیگه مغزش از کار میفته، بعد میره حرم امیرالمومنین، میگه یا علی ما این همه زحمت کشیدیم، از راه دور اومدیم، ترک دیار کردیم، اومدیم اینجا درس بخونیم، آخه اینجوری که نمیشه که با گرسنگی شکمش خلاصه میزنه بالا میمالده به ذریع امیرالمومنین. حالا تو پرانتز بگم، من خستتون نکنم، یه کسی از این برادرای علی اللهی که سبیلای خیلی کلوفتی داشته میره حرم امام رضا، موقع که این زری از این قفلی ها بوده، میره زری رو ببوسه و سبیلش گیر میکنه لای زری، فکر میکنه امام رضا سبیلش رو گرفته، میگه امام رضا ولی کن، امام رضا ولن کن. خلاصه این طلبش گرمش رو میزنه بالا، میماله به زری، گرسنگی و تشنگی تمام میشه. چندین روز نه آب میخورده نه غذا. بعد یکی دو نفر از علمای بزرگ خبردار میشن، میان میفهمن که این اتفاق افتاده. اونا بالاخره رند بودن دیگه، خبرم اینطوری نبوده که حتما این برای کسی گفته باشه اونا بفهمن. بسیاری از اخبار هست که نگفته دیگران میدانند. اینا از اونایی بودن که میفهمیدن مسائل، میان خلاصه میگن آقا ما شنیدیم اینطوری. میگه بله من نیازی ندارم. میگن نه نیازی ندارم، نمیشه باید بخوری. خلاصه یه غذای تهیه میکنن و ما بهشون اشکال داریم، میگیم این غذا رو خب اگه شما میفهمیدید همون موقعی گشنه بود میآوردید دیگه. بالاخره وادارش میکنن میخوره، دوباره مثل ما طبیعی میشه. من از یه استاد بزرگی پرسیدم آخه چه کاری به کار این بنده خدا داشتن، ایشون فقط خب آخه انسان باید از طریق طبیعی رشد کنه، این غیر طبیعی فایده نداره، طبیعیش اینه که آدم باید بخوره و بنوشه. حالا بر تقدیر این یک نشانه است که حضرت میگه ما میتونیم بدون آب و غذا هم شما رو سیر کنیم و تشنگیتون رو برطرف کنیم، همونطوری که ما میتوانیم در درون آتش شما رو سالم نگه داریم. مگه خدا نمیکنه این کارو؟ خدا در قرآن یک کلماتی داره، پیامهایی داره، میگه من از توی چاه میبرم میکنمت پادشاه، میشه بله، توی آتش میبرم زنده نگهت میدارم، تو دریا میبرم سالم برات میگردونه. از اول تا آخر سخنش با ما ایناست دیگه، من توی دریا سالم نگهت میدارم، میشه؟ بله میشه. چطور میشه؟ گفت فقز فیه فلیان، نگران بچه‌تی بندازش تو دریا. اینم از اون کارهایی که ما اگه بکنیم از کره زمین اخراجمون میکنن. این خدا یه کارهایی میکنه که هیچ کس کاری به کارش نداره. مثلا به ابراهیم میگه برو زن بچه‌تو بذار وسط بیابون، آخه این چه کاریه؟ خودمون نیما. میگه من نگران بچه‌ام. میگه نگرانی بندازش تو دریا. اونم انداخت تو دریا، بعد ترسید، بعد وحی آمد که لا تحزن انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما برش میگردونیم به ما، به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچرا ما گفته ایمان میکنن، عالم در چنگ ماست، ما کار میکنیم. این خدا تمام رگ و ریشه انسان در چنگشه، منتها همونطور که سقایت کار خداست به دست آب انجام میشه، نفخ سور و گرفتن جان فعل خداست. مگر شما نمیگید قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. اینا مگه فعل خدا نیست؟ ولی همه اینا با همین اسباب انجام میشه. یحیی و یمیت فعل کیه؟ یحیی و یمیت فعل الله دیگه، ولی احیا و اماته به دست جناب اسرائیل و کارگزارانش ملائکه است. اینجا هم نفخ سور یک موجوده که حامل این دو صیحه است. اینو ما همه برای این عرض کردیم که این حامل صیحه بفهمیم یعنی چی، که صیحه رو حمل میکنه. یعنی چی حمل میکنه؟ یعنی همونطور که آب سقایت رو حمل میکنه، این یک قدرتی داره که با یک اراده تمام جانها رو قبض میکنه و با یک اراده همه رو بر میگردونه، همه رو راه میندازه به سمت صحرای محشر. الا انه معبر به لفظت فیه فی اثنا عشر موردن او از ید. ببخشید یه خط تو جا انداختم. حامل دو صیحه است، صیحه ممیته و صیحه محیه. یه صیحه که اماته میکنه، یه صیحه که احیا میکنه. و هو زانه، این همون دو تاست که گفتیم. لم نجد له تفسیرا وافیا من الکتاب الا انه معبر. قرآن کریم شرح مفصلی راجع به این دو تعبیر نداده، اما در 12 مورد یا بیشتر از این تعبیرات متعددی گفته. فلا شک هو ذو معنا اصیل محفوظ. این معنا یک معنای حقیقی و محفوظه که قد عبر عنه به ندا ایزن. در اون آیه آخری که خونیم ازش به ندا تعبیر کرد، یوم یناد المناد. بالاخره فوت صدای بوق نداست، ساخه است، فریاد. از تعدد این تعابیر معلوم میشه اینا همه تعبیره، اون یه حقیقتیه که میخواد به زبان ما همش تعبیر کنه. ولا یکون الندا الا زامعنا مقصود. ندا اصلا در زبان عرب ندا این است که شما زبل صاحب عقل رو صدا بزنید که قصد داشته باشه گوینده از این ندا. برای چی داره صدا میزنه؟ پس معنای مقصودی داره. و وصفهم سبحانه به سمع صیحته بالحق. بعد بیان میکنه که اینا به حق این صیحه رو میشنوند. به حق شنیدن یعنی چی؟ شما الان صحبت کنیم من میشنوام دیگه، شنیدن به حق چه معنایی داره؟ اما این معنی یکی یه جنس دیگری داره. او جانها رو قبض میکنه، همه تأیید میکنن، همه سر مینهند در مقابل این فرمان. از این به شنیدن صیحه سخن گفته. میگید شما حرف بزن من گوش میدم. گوش میدم یعنی اطاعت میکنم. گوش دادن همیشه به معنای این که از این گوش بره، من فقط صوتو بشنوم نیست. گوش دادن به معنی اطاعت کردنه، لذا ازش تعبیر اطاعت، شنیدن به حق میکنه. از همین کلمه بالحق معلوم میشه اطاعته. ولا یسمع الا الموجود الحی. خب اگه اینا میمیرن چجوری میشنون؟ معلومه مرگ به این معنایی که در نظر ماست به معنی بطلان حواس نیست. اگر میگه معنی نداره که یک موجود سمع و استماع داشته باشه و حی نباشه. وقد اخبر به صعقه هم و تعبیر به صعقه کرده. صعقه با مرگ فرق میکنه، صعقه یعنی مدهوشی. الا ان اتصافهم بالحیات والموجود این استماع هم و سمع هم از اسماءهم للسيئه المهيه لهم بعد اتصافهم بالحیات غیر معقول. فليس الا كلمه الهيه يميتهم ويحييهم. خلاصه یک کلمه الهیه است، کلمه الهیه نه یه لفظ، یک حقیقت از جنس اون کلمه کن فیکون که میگه باش و موجود میشه، که کارش احیا و اماته است. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. این از این جنس. چگونه میگه کن فیکون؟ شما عزم میکنی یه کاری رو انجام بدی، به شدت هم تصمیم بر انجام این کار گرفتی، گره های ارادتون هم محکم کردی، یک باره بدون هیچ دلیل اراده شما سست میشه. که این گره رو باز میکنه. کی در درون جان ما نشسته؟ کیست این هنهان مرا در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. چه کسی صاحب آثاره؟ و اون کسی که صاحب آثاره کجاست؟ من سخن میگم، شما اثر میپذیری، اما هم شما میفهمی هم من میفهمم. اگر که یک کمی فکر کنیم که نه من اثر گذارم نه شما اثر پذیر، دلیلم داره دیگه. دلیلش هم اینه که هر گویندهی در همگان که اثر نمیذاره دیگه. مثلا اثرگذاری بنده از اثرگذاری امام حسین بالاتره. امام حسین در کربلا 2 ساعت سخنرانی کرد، در یکی از صحنه‌ها هیچ اثری در این دلهای سنگ نذاشت. در جایی دیدم که اخیراً دیدم در روایت در کتاب شریف ورام که یکی از عالی‌ترین کتب روایی ماست، مجموعه ورام، که خدا هیچ کس رو عذابی نکرده سخت‌تر از قساوت قلب. چون وقتی قلب قسی شد و صفر شد دیگه هیچ امیدی به سعادت نیست دیگه. مثالش اینا بودن. پس اثرگذار کیه؟ خب بالاتر از این پیغمبر خدا. خدای تعالی در قرآن کریم میگه انک لا تهدی من احببت. پیامبر تو هر کیو بخوای هدایت نمی‌کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. ان انت الا نذیر. تو فقط نذیری. کی؟ پیامبر. حالا کی اثرگذاره؟ اون وقت ما قبول داریم که میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. قبول داریم اینو؟ این لا در ادبیات عرب لای نفی جنس، لای نفی جنس. حتی یه دونه مصداق هم زیر پر خودش باقی نمیذاره. هیچ مؤثری در عالم نیست جز خدا. حالا کی اثر گذاره؟ کی اثر پذیره؟ کی در قلب من اثر میگذارد؟ کی از قلب من اثر صادر میکنن؟ اونایی که شما شنیدی که میگه مثلا گوینده باید خودش اهل عمل باشه تا اثر بذاره، اونا نصاب کاره، نه علت تامه. بله نصاب کار اینه، علت تامه نیست. علت تامه در عالم یه دونه بیشتر علت تامه وجود نداره، اراده خدا واسه. بله درس خوندن موثره، استاد موثره، محیط موثره، جامعه موثره، آب و هوا موثره، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نیست. یه موثر بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اینا همه نصاب تأثیره. خداوند برای اینکه اراده خودشو نشون بده، یخرج الحی من المیت. این آیه یکی از تطبیقاتش بر مؤمن، بر مؤمنیه که فرزند کافر ازش متولد میشه و کافریه که فرزند مؤمن ازش متولد میشه. داریم در تاریخ صدر اسلام کسانی بودن که مسیر انسانیت رو عوض کردن، فرزند اونها جز شیعیان خلص امیرالمومنینه. پدر اون کسیه که مسیر انسانیت رو عوض کرده، پسر شیعه خالص امیرالمومنینه. این مصداق یخرج الحی من المیت. از اون برم داریم جعفر کذاب رو داریم که فرزند امامه، میشه جعفر کذاب، عموی امام زمانه، فرزند امام هادیه، برادر امام عسکریه، جعفر کذاب. اینم داریم یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اینا کفایت میکنه برای اینکه انسان متوجه بشه که یک اثرگذار بیشتر در عالم نیست. حالا اون اثرگذار چگونه کار میکنه؟ با اراده. اراده چگونه است؟ کن فیکون. میگه باش موجود میشه. تازه این الان نقص تعبیر ماست، نمیگه باش، یعنی کلمات به زبانش جاری نمیشه. خدا اصلا زبان نداره، دهان نداره. شما در دعای شریف هفتم صحیفه، یکی از عالی ترین دعاهای صحیف است، کاش انسان با این دعا انس داشته باشه. خیلی دعای عجیبی، رافع مشکلاته. امام سجاد در هنگام سختی ها این دعا رو میخوند. این دعای هفتم صحیفه اینه: یا من تو حل و بهی عقد المکاره. ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. یه نفر گرفتار بود، من بهش گفتم این دعا رو بخون، اگه حال نداشه همین جمله اولشو. یا یعنی باید آدم اینقدر بخونه تا باور کنه. باور که کرد کار میکنه. یا من تو حل و بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. و یا من یفسع و بهی حد و شدائد، ای خدایی که سختی ها فقط به دست تو به پایان میرسه. و یا من یلتمس و منه المخرج و الی روح الفرج، ای کسی که فقط از تو درخواست روح و ریحان فرج و نجات میشه. زلت لقدرت کس آب، تمام سختی ها در مقابل قدرت تو ذلیل هست. مقصودم از خوندن این دعا این جمله است، چون من هیچ وقت این جمله یادم نمیاد، مجبورم از اول دعا رو بخونم. حالا خوبه اول دعاست، یه آخرش بود باید کلشو میخوندیم. و تسبب، وای به حالی که وقتی هم حرف میزنم بعد یادم میره که این جمله دوباره، بعد دوباره از اول بخونم، الان یادم نرفت. و تسبب به لطف کل اسباب، نه اینم نیست، اسباب سببیتشون رو از تو میگیرن، بعد این مقصوده. و هیه به ارادت که، هیه به ارادت که دون نهی که منزجره، لازم نیست تو نه کنی، لازم نیست بگی باش، همین که اراده کنی میشود، این میشه اراده. مثل شما تو ذهنتون اراده کنی یه اقیانوس بسازین، بعد حتما بهش بگین باش، بله، یا همین که اراده کنی ساخته میشه. منتها حالا میخواین از این تعبیر کنیم برای من که من بفهمم شما تو ذهنتون چیکار کردی. میگه من تو ذهنم اراده کردم، گفتم اقیانوس باش، موجود شد. شما تا اراده کنی در ذهنتون یه اقیانوس ایجاد میشه، لازم نیست کلمه باشو به کار ببرید. لذا این آیه که قلب قرآنه، سوره یاسین برای این قلب قرآنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا چیزی رو وقتی اراده کنه میگه باش، اونم میشه. وقت اهل بیت اینا رو فهمیدن، در ماه رجب میگه یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که همه خیرات رو از تو انتظار دارم. چرا؟ چون خدا دستش بازه، مثل ما که نیست دستش بسته باشه. این دعا تو مفاتیح دو یا سه تا دعا قبل از مناجات خمسه تعشره، ولی اصلش دعای هفتم صحیف است. خیلی دعای لطیف و شیرینیه. اواخرش میگه لقد زقت لما نزل بی زرعا، خدای من دستم بسته شده، کاری نمیتونم بکنم، دستم بسته است، چیکار کنم؟ چی در اختیار منه که من کار کنم؟ حالا این که میفرماید ان نفختان کلمتان الهیتان، اینا دو کلمه الهی هن. یعنی از این جنس کلمه، نه کلمه از جنس الفاظ. کلمتون ممیته، مثل آب، آب کلمه خداست، آب کلمه خداست سقایت میکنه، غذا کلمه خداست گشنگی رو برطرف میکنه، دارو کلمه خداست شفا میده، معلم کلمه خداست تعلیم میده، اینا کلمات الهی هن. اصلا کلمات الله عالم کلمات خداست. اللهم اینی اسئلو کرد به کلماتی که کلها، این عالم میشه کلمات الله. اینا دو کلمه ممیت و محی که احیا میکنند و اماته. پس همان گونه که حامل سقایت آبه، حامل این دو کلمه هم یه موجودیه، یک حقیقتی، حالا هرکی هست. و انما ولم یعبر بالموت، خداوند از این سعقه به موت تعبیر نکرده، به سعقه تعبیر کرده، چون لعل ذالک لان الموت یطلق على خروج روح من البدن، به خروج روح از بدن میگن موت. و قد شمل حکم النفخه من فی السماوات و من فی الارض، این نفخه شامل حال آن که در آسمان ها و زمین است میشه، و فی حل ملائکه و الارواح، پس ارواح رو هم در بر میگیره، ارواح که دیگه بدن ندارن که. یعنی جمیع موجودات از انسانهای حاضر در روی زمین، اونهایی که قبلا مردن و به برزخ منتقل شدن، ملائکه تمامی عوالم وجود، همه در اثر این کلمه ممیت اماته میشن، یا صحیح‌تر به تعبیر قرآن کریم دوچار سعقه میشن. نعم وقع فی قوله سبحانه حکایتن ان قول اهل النار ربنا امد تنسنتین و احیی تنسنتین و اعترفنا به زنوب نافحل الى خروجن من سبیل لولم تکن تسمیت و لتکرار اول تقلیب اطلاق الموت علا سعقت نفخه. بله البته حالا اینجا توضیح همشون میده که در این آیه میفرماید ربنا امتن اثنتین، اهالی آتش میگن خدای ما رو اثنتین یعنی دو بار میراندی و احییتن اثنتین، دو بار زنده کردی. خیلی مفسرا اینجا تلاش کردن که این دو بار کدوم دوباره، یه مرگ مرگ همون طبیعیه، یه مرگ مرگ در صعقه است، احیا هم یه احیا در حین تولد، یه احیا هم در حین پس از صعقه است. این دو احیا و دو اماته البته در ادبیات عرب کثیراً تثنیه در معنای جمع استعمال میشه، مثل این آیه شریفه که میفرماید سم مرج البصره کرتین. اینجا تمامی مفسران، قالب مفسران گفتن کرتین به معنی جمعه. یا مثلا در تعابیر تعارفات داریم که ما میگیم لبیک، یعنی لبیک رو دیگه همه شنیدن، لبیک اللهم لبیک، لبیک تثنیه است، ولی معنیش این نیست خدای دوباره اجابت میکنم، یعنی مکرر در مکرر اجابت میکنم. معادلاش هم از سعدیک دوالیک، این تثنیه به معنای جمعه. ممکن است این آیه معنیش این باشه که خدای بارها ما رو میراندی و بارها زنده کردی، این دیگه وقت معنیش حاکی از اون عذابهای جهنمه. دو تا تعبیر دیگه هم داریم که منفل عرض کیان میفرماید سم. حالا اینجا یه روایتی من یادداشت کردم بد نیست عرض کنم، لما آد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تبوک الی المدینه، وقتی پیغمبر از غزوه تبوک به مدینه برمیگشت، قدم علیه عمرو بن معدی کرب، در عرب اون روز دو نفر بودن که اینا پهلوانهای عرب بودن، یکی از این دو نفر عمرو بن عبدود بوده که امیرالمومنین در جنگ خندق این شخصو خلاصه به دیار اموات فرستاد، در اون جنگ معروف که شنیدین در جنگ خندق ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سهلی، ما رو این داستان. یکی دیگه از اینا عمرو بن معدی کربه که شمشیرش معروف بوده، میگن خلیفه دوم درخواست کرد که شمشیر اینو ببینه، گفت ببینه من ببینم این معروفت چه معروفیتش از کجاست، بعد شمشیر رو براش آوردن دید یه شمشیر معمولیه، گفت میگه بس برای چه اینقدر معروفه، گفت این تو دست من معروفه، ولی شمشیر شمشیره، در دست من وقتی قرار میگیره میشه شمشیر عمرو بن معدی کرب. این عمرو بن معدی کرب مسلمان نشده بود، رسول خدا بعد از غزوه تبوک با این یه دیداری کرد و فرمود اسلم یا عمرو، اسلام بیار ای ام، که یؤمن کالله من الفزع الاکبر، خدا از اون فزع اکبر فزع بزرگ تو رو ایمنی بده. فقال، گفت که و مل فزع الاکبر فانی لا افزع، من از هیچ چی نمیترسم، اون چیه که قرار منو بترسونه، من اصلا ترسی از چیزی ندارم. فرمود فقال یا امر انه لیس من ما تحسب و تظن، این از اونایی که تو خیال کردی نیست. ان الناس یصاح بهم صیحه واحده، مردم گرفتار یک صیحه و فریاد واحدی میشن که لا یبقا میت الا نشره، هیچ مرده ای نیست الا اینکه سر از خاک بلند میکنه، ولا حی الا مات، هیچ زنده ای نیست الا اینکه از شدت این فریاد از بین میره و میمیره، الا ما شاء الله ثم یصاح بهم صیحه اخرى، بار دیگر این صدای صیحه رو میشنوند، فینشر من مات و یصفون جمیعا، همه بلند میشن صف میبندن، تنشق السما، آسمان شکافته میشه، تهد الارض، زمین میلرزه، تخر الجبال، کوه ها پاره پاره میشن، تصفر و نیران، آتش از زمین بیرون میزنه، ترما به مثل الجبال شررن، شراره های آتش به اندازه کوه ها از دل این حفره ها بیرون میاد، فلا یبقا زور روحان الا انخل قلبه، هیچ صاحب روحی نیست الا اینکه قلبش خالی از روح میشه، یعنی جانش بیرون میره، و ذکر از شدت این فضا ذکر از ذنبه و شغل به نفسه، و همه چیز رو فراموش میکنه جز خودش، فعینه انت یا عبر من هازا، اون روز چطوری؟ تو کجایی؟ چه حالی داری؟ قال الا انی اسمع و امرن عظیما، گفت من یه چیز عجیبی و امر عظیمی رو میشنوم که تا حالا نشنیدم. فآمن بالله و رسوله، ایمان آورد و قومش هم باش ایمان آورد. ثم انه سبحانه قال و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. در این آیه که در تعبیر فصل قبلی ما عرض کردیم، خود برزخ یه فصلی از فصول دنیاست. فافاد شمول حکم البرزخ علی الجمیع، فالمراد به من فی الارض فی آیت الفزع و الصعقه لیس من علی ظهر الارض. منظور از اون صعقه‌ای که اتفاق میفته اونان که روی زمینن و زندن نیستن، من هو فی قید الحیات دنیا قبل البرزخ، بلکه مقصود همگانن. یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه، یقسم المجرمون، مجرمین قسم میخورن که ما لبسو غیر ساعت، یک لحظه بیشتر در دنیا توقف نکرد. در مجموعه ورام میخوندم که دنیا در مقابل آخرت مثل یک نفس است در مقابل ابدیت. یه نفس، چون یه تنفس رو بکنی چقدر طول میکشه. خب دنیا که یه لحظه نبوده، مثل یک لحظه است. اما اینا میگن ما یه لحظه، ساعت در لغت عرب یعنی لحظه، نه ساعت فارسی. ساعت فارسی 60 دقیقه است، ساعت عرب یه لحظه است. این که در روایت شما دیدین تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یعنی یک لحظه تفکر از 70 سال عبادت بهتره، چون انسان با یک لحظه تفکر میشه حر، ولی 70 سال عبادت میکنه میشه شمر. پس اینجا اینا چی میگن؟ اینا میگن ما یه لحظه بیشتر در دنیا نبودیم. کذالک کانوا یؤفکون. این یؤفکون رو نگاه کردم دیدم قالب ترجمه ها غلط ترجمه کردن. من خودم یه جا نوشته بودم غلط ترجمه کرده بودم، توجه پیدا کردم دیدم این یؤفکونه. افک یعنی دروغ، یؤفکون مجهوله، تعبیرم کانو یؤفکونه، ماضی استمراریه. یعنی بعد یه کذالکه داره، میگه اینا قسم میخورن ما یه لحظه بیشتر در دنیا نبودیم. خب دروغ دارن میگن دیگه. یه نفر سوال ممکنه بکنه که مگه میشه اونجا دروغ گفت؟ بله میشه دروغ گفت، دروغ میشه گفت، اما نمیشه دروغ گفت. چطور میشه گفت و نمیشه گفت؟ اینجا شما از من سوال میکنی که چیزی تو جیبت هست؟ من میگم به والله و به بالله و به تلا به سوره حمد و سوره قل هوالله، من چی تو جیبم هست؟ چرا؟ چون روی جیب من یک پرده ای انداخته. اما اگه این لباسو کنار بذارم، خود جیبم کنار بذارم، شما دیدین این توی جیب منه. اگه جیب من یه جیب شفاف بود که هیچ پرده نبود، در مقابل این میتونم دروغ بگم؟ میتونم بگم به خدا قسم هیچی دست من نیست، ای مردم هیچی در دست من نیست. البته ما یه روزگارها رو دیدیم که الان تو همین دنیا هم اینجوری شده، روزو میگیم شب، شبو میگیم روز. اینو دیدیم یه روزگار اینجوری، خودمون هم اینطوریم، خودمون اینجوریم، خودمون یه وقتای روزو میگیم شب، شبو میگیم روز. اما در قیامت، در قیامت چون هیچ پرده‌ای بر روی هیچ حقیقتی نیست، همه چیز آشکاره. اما اینا چون تمام فلز وجودشون با دروغ ممزوج شده، اونجا هم دروغ میگه. مثلا در قیامت همگان میفهمن که واسطه ای در کار نیست، اما اهالی جهنم میگن یا مالک ادعو لنا ربک یخفف عنا العذاب. به مالک جهنم میگن مالک، از خدا بخواه عذاب ما رو کم کنه. اینا خیال میکنن مالک اونجا کاره ایه، چون تو این دنیا دائما کارشون این بوده که به اسباب و علل چنگ میزدن، اونجا هم این صفت درشون ملکه شده. گرچه اونجا همگان میفهمن که به اسباب و علل نمیشه چنگ زد، ولی اینا به طبق ملکهشون عمل میکنن. تیکه یه دوم آیه جواب این سواله، میفرماید کذالک کانوا یؤفکون. اینا در دنیا همطوری بودن، دائما از حق به سوی باطل حرکت میکردن. قبلا هم همینجوری بودن، الان هم همینطوری هستن. لذا قسم میخورن به دروغ ما یه لحظه بیشتر در دنیا توقف نکردیم. قال الذین اوتوا العلم والایمان، اونایی که بهشون علم و ایمان داده شده میگن لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث، شما تا قیامت توقف کردید. از این چی فهمیدیم؟ که موضوع سخن فقط زندگی دنیا نیست، زندگی دنیا به اضافه زندگی برزخه. چون دارن به اینا میگن پس اونا چی رو داشتن میگفتن یه لحظه؟ زندگی دنیا به اضافه برزخو. چون کسانی که بهشون اوت العلم علم داده شده میگن شما تا یوم بعث زنده موندید، زندگی کردید، فهازا یوم البعث، این یوم البعثه که بهتون وعده داده شدن. ولکن نکن کنتم لا تعلمون، ولی نمیفهمیدید. نمیگم نمیفهمیدید، میگه کنتم لا تعلمون. خیلی تعبیر عجیبی، هم ماضی استمراریه هم کنتم داره. یعنی چی کنتم لا تعلمون؟ یعنی اصلا کارتون روزیتون این بود. سوره واقعه رو خوندین؟ آخرش رو خوندین؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. یعنی چی؟ اصلا رزقتون رو دروغ قرار دادید. اینجا می‌فرماید انکم کنت، لو انکم کنتم تعلمون، لکنکم کنتم لا تعلمون. یعنی چند تا معنی داره، اصلا نمیشه ترجمهش کرد، باید تفسیرش کرد. اولا دائما نمیفهمیدید، ثانیا کنتم وقتی میاد دلالت بر شأن میکنه. یه وقتی هست که بنده چشم اشکال داره، شما به من میگه آه تو نمیبینی، یه موقع به دیوار میگی تو نمیبینی، دیوار اصلا شأن دیدن نداره. کانه وقتی میاد از این جنس میشه، یعنی شما اصلا فایل علم رو سوزونده بودید در خودتون، یک کاری کرده بودید، یه زندگی کرده بودید که اصلا نمیشد که شما بفهمید و نمیفهمیدین. شما نمیفهمیدین که یه چنین حادثه‌ای در کار است. در آیه دیگه قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، در زمین چند سال توقف کردین؟ در پاسخ میگن قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، یا یه روز بوده یا نصف روز، بعضی از روز. فسأل العادین، قال، اونایی که علم دارن میگن ان لبستم الا قلیلا، بله لبستون قلیل بوده ولی یه روز هم بوده. لو انکم کنتم تعلمون، اگه میفهمیدید که نمیفهمید. و قال سبحانه او ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. این آیه آیه جامعه که داستان اینا رو میگه، لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جمل و شتر ترجمه میکنن، تا وقتی که شتر وارد سوزن، شتر که وارد سوزن نمیشه که. جمل یه تناپای کلوفتی بوده که این تناپای اینا روش میگفتن جمل. میگه اینا کسانی که آیات ما رو تکذیب میکردن، استکبار میکردن، درهای آسمان به روی اینها گشوده نمیشه. لا یدخلون الجنه، اینا داخل بهش نمیشن مگه این تنابهای جمل کلوف از سوزن خیاطی وارد بشه. همونطور که این تناب از سوزن خیاطی وارد نمیشه، اینا وارد بهش نمیشه. و کذالک نجز المجرمین لهم من جهنم مهاد، گهواره و جایگاهشون جهنمه. من فوقهم قواش و کذالک نجز الظالمین و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق و نودوا ان تلکم الجنه اورستموها بما کنتم تعملون و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون و بينهما حجاب. پس این منفع ارض، منفع سماوات هم بگیم ارزمون رو تمام کنیم. منفع سماوات کیان؟ نه دیگه وقتمون تمام شد. منفع سماوات انشاءالله هفته آینده ارزم کنیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.